بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در این بود که آیا برای هر علمی موضوعی لازم هست یا نه. دلیل قائلین به لزوم موضوع واحد برای هر علمی از علوم را آورد و گفتیم استدلال به قاعده الواحد کردن. گفتیم اینجا چندین اشکال است به این قاعده الواحد که دو تا از این اشکالات بیان شد و به همین مناسبت دیروز در بحث فرق بین حقایق و اعتباریات رو عرض کردیم و گفتیم حقایق اموری هستند که منهای ذهن ما وجود خارجیه دارند و موضوع علم فلسفه همین حقایق است، اما اعتباریات فرضهای ذهنی ما یا دیگران است و منهای ذهن انسان وجود خارجی ندارد. مسائل اعتباری را ذهن برای این درست می کند و خلق می کند که مشکلاتی از زندگانی شو حل کنم و بعد نتیجه گرفتیم. غرضم اینجاست بعد نتیجه گرفتیم اون قواعدی که در مسائل تکوینیه و استدلالاتی که در حقایق جاری می شود اینها رو نمی شود در امور اعتباری جاری دانیم. امور اعتباریه مشمول همون لغویت و عدم لغویت است. تا به اینجا بس بود، دیروزم شرحش دادیم. حالا اجازه بدید من این قلت امروز عرض کنم. بعضی از آقایون اشکال کردن، نوشتن که لازمه این حرف شما این می شود که ما هیچ گونه استدلال عقلی رو در علم اصول به رسمیت نشناسیم و بریم به سمت کلام اخباری ها که منکر ادله عقلیه هستند، یا به سمت کلام اشعری ها. ما اینو به عنوان این قلت مطرح میکنیم چون برای ادله از آیون مطرح که لازمه این سخن که میگید استدلالات عقلی محضه جاری نمی شود در علوم اعتباریه، علم اصول و فقه هم اصول هم فقه از علوم اعتباریه هستند، بر محور قوانین دور می زنند، قوانین از تشریعیات هستند، اعتباریات هستند، بنابراین قابل استدلالات محضه عقلیه نیست. پس چرا یکی از ادله اربعه رو شما میگید دلیل عقل در علم اصول؟ لازمه این حرف این است بریم سراغ حرف اخباری ها. منکر ادله عقلی شدن، ما منکر ادله عقلی بشیم. و یا این است که در علم کلام بریم سراغ حرف اشعری ها، اشاعره منکر شدن اونجا استدلالات عقلیه رو نپذیرفتن. در علم کلام اشاعره و در علم فقه هم مسلک اخباریه باید اینها رو بپذیریم. خب این اشکال اشکال خوبیه، اما جوابش رو دقت کنید که مشکل حل بشه. اون چه در علم اصول روش تکیه میشه و در علم کلام هم در مباحث زیادی تکیه میشه، مسئله حسن و قبح عقلیه، نه مسئله استدلالات عقلیه مثل به اصطلاح دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و ابراع نقیزین. و حسن و قبح عقلی یه نوع ادراک فطریه که حتی در بعضی از تعبیرات اینها رو هم جز امور اعتباریه دانستن، منتها یه نوع اعتباری هست غیر از اون مسائل قانونیه، ولی من واردش نمیشم. قرض ما مسئله حسن و قبح عقلی رو منکر نیستیم، یه ادراک فطری داریم به نام ادراک حسن و قبح. به عبارت دیگر حسن و قبح برمیگرده به ادراک ارزش ها، نه ادراک وجود واقعی. یه واقعیاتی هست در تکوین، یه مسائل ارزشی هست. حسن و قبح برمیگرده به ادراک مسائل ارزشی فطری. این مسئله در علم اصول و کلام پایه بسیاری از مسائل، و ما استدلالاتی که در اصول میکنیم دلائل عقلی ما غالبا حسن و قبح برمیگرده، نه دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و ارتباع نقیزین. برمیگرده به چی؟ به حسن و قبح. حالا من مثالاش عرض کنم. مثلا ما در علم اصول از جمله چیزهایی که بهش استدلال میکنیم، مثلا در مسئله قبح عقاب بلابیان، دلیل عقلیه دیگه، جزء مباحث عقلیه ما میگیم البراعت العقلیه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، یه خود الان هنوز تمام نشده، ما میگیم البراعت العقلیه دلیل عقلی هم میگیم، اما دلیل عقلی اینجا دور تسلسل که نیست، همون مسئله قبح عقاب بلا بیان، یه ادراک فطریه در نظام ارزشی به نام ادراک حسن و قبح. ادراک حسن و قبح غیر از ادراک استحاله اجتماع نقیزین، استحاله اجتماع نقیزین منال فطریه منال بدیهیات، حسن و قبح هم بقیده ما نوع بداهته، اما اون ادراک عقلیه این نوعی ادراک فطریه در مسائل ارزشی که گاهی ازش تعبیر میکنن همین حسن و قبح رو، میگن اینم نوعی از اعتباریاته. بنابراین ما میگیم بعد قبح عقاب بلا بیان، یا میگیم تأخیر البیان عن وقت الحاجت قبیح در مباحث مطلق و مقید عام و خاص، خیلی جا استدلال میکنیم تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، محاله، اما محاله یعنی محالون الحکیم، یعنی قبیحون، نه محاله مثل اجتماع نقیزه اینه در جفرمون. یا مثلا در باب اجزا میگیم آقا وقتی من اوامر واقعیه رو به جا آوردم اجزا حاصل میشه، لأن تحصیل الحاصله محالون، یعنی قبیحون، تحصیل حاصل قبیحه، ما به جا آوردیم باز یعنی مولا امر کنه، امر به تحصیل حاصل، میگه آقا به جا آوردیم بازم به جا بیاور، نمیشه. یا مثلا بعضی جاها در بسیاری از مسائل میگیم این نقض غرض لازم میاد. اگر مولا چنین دستوری را به من بدهد استدلال عقلی میکنیم یا زمان نقض الغرض، اونتا نقض الغرض قبیح و نامحال عقلی و مثل اجتماع نقیزه. در بسیاری از مباحث مثل مباحث انسداد میگیم ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه یا ترجیح بلا مرجح قبیحه. در باب تعارض ترجیح بلا مرجح قبیحه، ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه. اینا همش استدلالات عقلیه در علم اصول داریم. یا مثلا میگیم امر به ضدین در باب ضد در اصول، الامر به ضدین فی آن واحد قبیح الا على نحو ترتب. در باب ضدین میگیم اینا رو نمیگیم؟ اینا همش حسن قبحه. بنابراین قبل عقاب بلا بیان، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، تحصیل حاصل قبیحه، نقض غرض قبیحه است، ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه، امر به ضدین قبیحه است الا مع ترتب، تکلیف به ما لا یطاق قبیحه است، تکلیف جاهل قبیحه است. این نمونه های زیادی است از استدلالات عقلی که ما در علم اصول داریم. دلیل عقل ما اینه. دلیل عقل ما در علم اصول معمولا برمیگرده به مسئله حسن قبح. ما این رو، ما اینها رو منکر نشدیم. توجه داریم؟ پس اولا خیال کنید دلیل عقل ما تعظیم کردیم. دلیل عقل در شاخه حسن و قبحش که مربوط است به امور تکلیفی و قانونی و تشریعیه، ما این رو منکر نشدیم. این جز ادراکات عقلی است که اصلا در علوم اعتباری جاری میشه. حسن و قبح اصلا میدان فعالیت شیناد شما در فلسفه حسن و قبح ندارید. شما پیدا کنید در استدلالات فلسفی که فلاسفه مسئله حسن و قبح استدلال کرده باشن، اونا کار به مسئله حسن و قبح ندارن. حسن و قبح در مسائل علوم اعتباریه و قانونیه و تشریعیه جاری میشه. بنابراین ما دلیل عقل رو به معنی حسن و قبح عقلی در فقه و اصول جاری میدونیم. و ها کذا فی علم الکلام در مقابل اشعار. اجازه بدید وسط بحثه اگر حوصله کنه من تکمیل میکنم اینو. قالبه الان ثانیان میگم تکمیل میشه، حالا من اولا گفتم تمام نکردم. و ها کذا فی علم الکلام، مسئله حسن و قبح پایه بسیاری از مباحثه. مسئله ارسال رسول برمیگرده به مسئله حسن و قبح که خداوند بشر رو بفرستد. ارسال رسول و انزال کتب نکند قبیحه. و ها کذا پیغمبری برود امام جانشینی نباشد قبیحه. و ها کذا مسئله اسمت برمیگرده به همین حسن و قبح، برمیگرده به قاعده لطف. قاعده لطف هم همون قبیحه دیگه. اگر حکیم قاعده لطف و عمل نکند خلاف حکمته، نقض غرض دارد. اساس قاعده لطف همون نقض غرض، همون مسئله حسن و قبح. معاد بر اساس حسن و قبح ثابت میکنیم. اگر معادی نباشه ظلم لازم میاد، خلاف عدالت خداونده. بابا قبیح باید معادی باشه، عدالتی اجرا بشه. ملاحظه میکنید در اونجا پایه نبوت و امامت و معاد و امثال ذالک رو میبریم روی مسئله حسن و قوت و همین مسئله. اینا رو ما منکر نیستیم، ما اشعری نیستیم منکر حسن و قوت باشیم، ما اخباری نیستیم منکر حسن و قوت باشیم. حسن و قوت یه مسئله است و دور و تسلسل و استدلالاتی که مختص به امور تکوینی است اینا رو کشندن به علم اصول مسئلتون اخرا. ما اولی رو گفتیم، گفتیم امور اعتباریه دور و تسلسل نداره، امور اعتباریه اجتماع نقیزه این و زدین نداره، امور اعتباریه بر همین محور حسن و قوت دور میزند و ما حسن و قوت عقلی را قائلیم و این رو به عنوان یه ادراک فطری میپذیریم، نه این است که ما این رو تعطیل کنیم. هذا اولا. و اما ثانیا، ببینید امور اعتباریه، من تمام امور میگن اگر ما حسن و قوت چیز کنیم، حسن و قوت با جز امور نسبیه بوده باشد، بنابراین چرا چون اموره، امور اعتباریه رو ما به تمام شاخه‌هاش وارد نشدیم. بعضی از مسائل اعتباریه هست، مرحوم آقای طباطبایی هم در همین اصول فلسفه‌شون دارن، بعضی از مسائل امور اعتباریه هستن ثابته لا یتغیر. ایشون مثال میزند مثل مسئله اجتماع. اجتماع یه مسئله ایست اعتباری، اما این چیزی نیست که یتغیر باشه، این لا یتغیره. در جامعه انسانی همیشه مسئله اجتماع بوده و مسئله، ولی مسائل اعتباری قد یکون و متغیرن، قد یکون و نسبیان، قد یکون و تابعن زمان و المکان. ما اون شاخهی که مثال زدیم تشریعیات و قوانین رو مثال زدیم و اون خواصی که گفتیم برای تشریعیات و برای قوانین بود که گفتیم یتغیر یتبدل، نسبت به این قانون چیزیه، نسبت به زید قانون چیزیه، نسبت به هم قانون چیزی دیگر است. حالا اجازه بدید من ثانیه هم بگم. و اما ثانیه، ما ممکنه در علم اصول هم گاهی به استدلالات دور و تسلسل استدلال کنیم، اما در متن مباحث نیست، در لوازم و حاشیه مباحث گاهی هست. یعنی حکم استدلال دور و تسلسل نداریم. وجوب و حرمت دور و تسلسل برنمیم، ولی گاهی میشه ما در کنار وجوب و حرمت بحث اراده رو میگیم. اراده و کراهت دو صفت است در نفس مولا، زدان لا یکتمعان. این در حاشیه مباحث اعتباری، گاهی در حاشیه مباحث اعتباری ممکنه ما بریم، اما تو متن مباحث اعتباری نمیاد. قوانین اجتماع ضد این و نقیض این و دور تسلسل نداره، قانون اعتباره، یه فرض ذهنیه. اما گاهی در کنار اون یه مسائل پیدا میشه که جنبه تکوین داره، مانند اراده و کراهت در نفس مولا، زدانن لا یجتمعانن. خب این رو ما منکر نیستیم، گاهی در علم اصول این گونه استدلالات بیاد، ولی اینا استدلالات حاشیه. چرا؟ تکوینی اراده و کراهت یه واقعیتی است، فرضی که نیست. من تو ذهنم فرض کنم که اراده هست یا کراهت، اعتبار نیست، قانونی که انشاء کنم اراده رو. اراده چیزی در نفس، یعنی جاذبه چیزی برای نفس انسان یا دافعه. این دافعه و جاذبه یه امر تکوینی خارجیه، نتیجه اجازه بده یه سوال یه جواب من نتیجه بگیرم. پس اراده شدت و ضعف داره، چه ربطی به این بحث داره؟ چه شدت و ضعف چه ربطی به این بحث داره؟ چه ربطی به نسبیت داره؟ نور شدت نوره، این چراغ صد شمعیه، اون چهل شمعیه، این که نسبیت نیست، چرا یه همچه اشکالی میکنی؟ این صد شمعی چراغ دست راستی، اون چراغ دست چپی، دویست شمعه، اون دویست ولته، اون صد ولته، این که نسبیت نیست، وجود ذات مراتبه، خیلی از موجودات چیزها مشکک است، ماهیات مشکک داریم، این چرا تو به نسبیت داری شما مطرح میکنی؟ نتیجه این شد ما استدلالات عقلی را از درجه اعتبار نینداختیم، در متن علم اصول و فقه و علوم اعتباری دیگر استدلالات عقلی مبتنی بر حسن و قبح هست. اون چیزی که گفتیم در اعتباریات جاری نمی شود، اون نوع استدلالات خاص فلسفی است، از طبیعی اجتماع نقیزین و اجتماع زدین و دور و تسلسل اینها، که این نوع خاصی از ادراکات عقلی است غیر از ادراکات حسن و خوب که برمیگرده به نظام ارزشی. حالا اولا رسانی هم گفتیم گاهی می شود، هم در علم فقه و اصول هم در علم کلام، در حاشیه مباحث گاهی می روند سراغ استدلالات عقلی محض، به خاطر اینکه مسائل جنبی از قبیل اراده و کراهت امور تکوینی هستند و در این امور تکوینیه متوسل می شوند به مسئله اجتماع نقیزین و اجتماع زدین و امثال زاله. حاضا تمام کلام در اشکال ثانی بر قاعده الواحد، حالا اجازه بدید بحث رو منحرفش نکنید، بحث دیگر، بحث قاعده الواحد اعتباریات حقایق بردید بحث رو جای دیگه، و اما اجازه بدید بحث رو منحرف نکنیم بگه، و اما اشکال سوم و چهارم بر قاعده الواحد در ما نحنفی، اشکال سوم این است که خب سلمنا قاعده الواحد در امور اعتباریه جاری بشه، سلمنا، ما که میگیم الواحد قاعدتون فلسفیه مخصوص به امور تکوینیه است، و لا تجری فی الامور اعتباریه، حالا میگیم سلمنا جاری بشه، ولی جایی جاری میشه که انسان بتونه واحدی پیدا کنه، جامعی پیدا کنه، در بعضی از علوم واحد و جامع پیدا نمیشه، اونها هم شما قاعده الواحد جاری میکنی، اصلا جامع ما هم مثلا در علم فقه گفتن محال است که جامعی بین موضوعات مسائلش پیدا کنه، محاله، چرا؟ به علت این که گاهی مسائل علم فقه موضوعش وجودیه، گاهی موضوعش عدمیه، صلات امر وجودیه، از صلات و واجبه موضوعش امر وجودیه، اما گاهی امر عدمیه، از صوم و واجب، صوم ترک، عدم. حالا شما جامعه بین وجود عدم میتونی پیدا کنی؟ یه جامعه پیدا کنی بین الوجود و عدم، محال جامعه بین وجود عدم، ترجمه کردی؟ بین وجود موضوعات داریم میگیم، نه حج موضوعات، اجازه یه خود اجازه بید من اشکالشونو بگم، من هنی که نپذیرفتم این اشکالو، بیان اشکال اونا رو دارم میگم، اینا میگن صوم حمل و عدمی موضوع مسئله است، از صوم و واجب. و صلات حمل و وجودی، این هم موضوع مسئله از صلات و واجبه. شما میخوای یه جامعه بین تمام مسائل فقهی، بین موضوعات مسائل فقه پیدا کنی، از جمله باید یه جامعه پیدا بکنی بین وجود و عدم و این محاله. و هاکذا در علم فقه گاهی میشود موضوعات مسائل از مقولات مختلفه و مقولات مختلفه تسع عرضیه جامع بینش نیست. توضیح عرض کنم، لابد در فلسفه، در بعضی از کتب منطقی ملاحظه کرده وقتی مقولات هشت رو بیان میکنن، میگن ما نه مقوله عرضی داریم، کم و کیف و وضع و فعل و اندای فعل و الاخر. مقولات تسع عرضیه، نه مقوله عرضی داریم، و میگن اینا اجناس عالیه، یعنی لیس فوقها جنس. شما نمیتونی یه جامعه بین کم و کیف پیدا کنی. کم از مقولات تسعه، کیف هم از مقولات تسعه. این دو مقوله اینا اجناس عالی هستند، زیر اینها اجناس دیگری و انواع دیگری هست، انواع کیف، انواع کم داری، اما خوب اینها چیزی نیست، اینا اجناس عالی هستند. یعنی جامعه ماهوی بین کم و کیف پیدا نمیشه، لنها اجناس عالی. حالا این اونجا پذیرفتن به عنوان اصل موضوع، ما این رو حض کنید قبول کردیم و آمدیم. ما میبینیم صلات یکی از موضوعات مسائل فقیه. خود صلات جامعه نداره. چرا؟ لأن الصلات مرکبتون من مقولات مختلفه. یکی از افعال صلات رکوعه، این داخل در کدام مقوله است؟ مقوله وضع، نسبت اجزای چیزی با اجزای دیگر و کل این نسبت با خارج، مقوله وضع. رکوع مقوله وضع، قیام مقوله وضع، سجود مقوله وضع. این افعال صلات از مقوله وضع. اما قرائت چی؟ داخل در مقوله کیف، کیف مسموع. کیف انواعی داره، مقوله کیف یکی از انواع کیف، کیف مسموع. قرائت داخل مقوله کیف است و رکوع و سجود داخل مقوله وضع. و ما در فلسفه پذیرفته ایم که مقولات نهگانه اعراض اجناس عالیه هستند، یعنی بالای دست اونها جامعه پیدا نمیشه، مگر جامعه عرضی. جامعه ماهوی ذاتی بالای دست اونها پیدا نمیشه. پس شما جامعه بین قرائت و بین رکوع و سجود جامعه حقیقی نمیتوانید پیدا کنید. شما خود صنعت رو نمیتونی جامعه براش پیدا کنی، اون وقت برای تمام موضوعات مسائل فهم میخواد جامعه پیدا کنی. یعن واحد لا یستر الا من الواحد، جایی که واحد تصور بشه، اصلا واحدی اینجا تصور نمیشود. نه بین وجود و عدم صوم و صلات جامعه داریم و نه حتی بین واجبات صلات، ما بین واجبات صلات جامعه نداریم. اینها مقولات عالیه هستن و جامعه در میان اونها تصور نمیشه. ببینید همین چیزی که الان میگفتیم پرهیز کنیم ازش، باز توش افتادیم، آمدیم توی مسائل صلات و صوم و فلان و بساط، اینها رفتیم سراغ همون بیانات فلسفی و مقولات عشر و مقولات تس عرضی و اجناس عالی هستند. از اینا به حرفا اینا رو کشوندیم از فلسفه به بحث اصول. زب نه، میخواد به قاعده الواحد تمسک کنه. قاعده الواحد که جامعه اعتباری نمیگه، قاعده الواحد جامعه حقیقی رو پیدا میخواد بکنه. ما میگیم جامعه قاعده حقیقی پیدا نمیشه اینجا. و اما جامعه حقیقی، جامعه حقیقی قاعده الواحد جامعه حقیقی میخواد، جامعه حقیقی اینجا تصور نمیشه. قاعده الواحد که جامعه اعتباری تحویل به ما نمیده. سلم نا یعنی صرف نظر کردیم از اون حرفا، حالا میخواییم باز دوباره قاعده الواحد زنده کنیم. خب این سومین اشکال که به قاعده الواحد در مسئله مورد بس ایراد شده هست، این اشکال به عقیده ما یمکن الجواب عنه، جواب داریم. این حرف درستی نیست این اشکال. اما این مثالی که زدید صوم و صلات، گفتی یکی وجودی یکی عدمیه، این درست نیست. اینا هر دو وجودی هم، عدم که قابل تکلیف نیست، شارع مقدس من مکلف به عدم، صوم کف یه همه وجودیه، یه عدم که نمیشه شارع تکلیف کنه، عدم یه چیز نیست که تکلیف بشه، همش خواب همون نیتی که شب کرد نیت کرده یا نه، همون نیت نوعی کرد. بله، فبنا ان علا ذلک بین صوم و صلات جامعه هر دو امر وجودی هستن. و اما در میان رکوع و سجود و قرائت، ما میگیم اونی که بهش تکلیف تعلق گرفته مقوله فعل ایجاد رکوع واجب، ایجاد رکوع واجب، ایجاد سجود واجب، ایجاد قیام واجب، ایجاد مقوله فعل، ایجاد قرائت واجب. اونی که وظیفه من است ایجاد قرائته، ایجاد اون حالت وضعی رکوع و سجوده. پس همه اینها در مقوله فعل مندرج می شدن و جامعه حقیقی بین اینها می شود پیدا کرد که مقوله فعل بوده باشد، یکی از مقولات نهگانه عرضیه مقوله فعل است. و بناهن علازاله شما به نتیجه نگاه میکنید که حالت رکوعه، میگه بس به نتیجه نگاه میکنید که اون کیف مسموعه، میگید که اما به اون چیزی که مأمور و به هم که ایجاد این حالت است نگاه کن، و اون ایجاد برمیگرده به مسئله فعل. حالا از این اشکال سوم که بعضی از بزرگان مطرح کردن، و ما اسامی این بزرگان رو در این اشکالات اربعه ذکر نکردیم و پیدا میکنید در این کتب، این اشکال سوم وارد نیست. و اما اشکال چهارمی که باز بعضی از آیون کردن این است، گفتن سلمنا، گذشتیم از اشکال سوم، گفتن سلمنا، سلمنا که ما قاعده الواحد رو جاری بکنیم اینجا، ولیکن شما از وحدت غرض میخواهید پی ببرید به وحدت در علم، مگر نمیگفتید چون غرض این علوم واحده پس باید یه وحدت در این علم باشه، لعن الواحد لا یستوین. ما از شما سوال میکنیم، اشکال شارم دقت کنیم، ما از شما سوال میکنیم آیا این قرضی که در علم فقه هست حاصل از موضوعات میشه یا حاصل از مسائله؟ مسئله از صلات و واجبه اون قرض ازش حاصل میشه، نه از صلات. الخمر و حرام غرضی که در علم فقه حاصل میشه اطاعت مولا قربه الله، هرچی بخواییم بگیم، از اون نسبت بین موضوع و محمول حاصل میشه، نه از موضوعات. پس وحدت غرض دلیل است بر وحدت مسائل، یعنی نسب بین المحمولات و الموضوعات. تکرار میکنم، شما غرض میگید اطاعت الله، این غرض آیا مترتب بر خمره؟ نه، بر الخمر و حرام، اون نسبت حرمت به خمر، الغیبت و حرام، درست؟ قرص در اون حکمیست که بین هماست، اون نسبتیست که بین هماست. پس اگر از قاعده الواحد بخواهیم وحدت قرص را دلیل بر وحدت بگیریم، باید بدیم نسب بین این مسائل یه نوع وحدتی بین این هاست، نه بین موضوعات. شما بین موضوعات دارید میگید این معنا رو، توجه کردید؟ این اشکال چهارم نسبت بین همه، امتصال اون نسبت بین حرمت و بین هم، امتصاله، یعنی امتصال، بگید امتصال، امتصال اون نسبته، اون حکمیست که بین همه هست، اون نسبتیست که بین همه هست، امتصال اون. شما امتصال خمر که نمی کنید، امتصال نسبت حرمت خمر به خمر می کنید، یحرم الخمر، امتصال نسبت. ولیکن الجواب عن هذا ایزم ظاهر، جواب از این معنا هم ظاهر است و واضح است، و اون جواب این است که مگر میشه نسب واحد باشه بدون اینکه وحدتی بین طرفین باشه؟ نسبت قائم به طرفین، وحدت نسب ملازم است با نوعی وحدت در میان موضوعات و در میان محمولات. موضوعات باید یه وحدتی داشته باشه، محمولات هم باید یه وحدتی، یه جامعه داشته باشن، تا نسبت هم بتونن یه جامعه داشته باشه. نسبت یه امریست قائمه به طرفین، یه چیزی مستقل جداگانی نیست که شما وحدتی بین نسب پیدا کنید، امریست تابع وابسته قائم به موضوع محمول. اگر بخواهید یه وحدتی بین نسب پیدا کنید، لابد باید یه جامعه بین موضوعات باشه، لابد باید یه جامعه بین محمولات باشه. باز نتیجه حاصل شد که بس بین موضوعات جامعی هست. الواحد لا یستر الا من الواحد. حالا تلخص من جمیع ما ذکرنا این که ما قاعده الواحد رو به دو دلیل نمیتونیم در ما نحنفی جاری کنیم. از این چهار اشکالی که شده دو اشکال وارده که عمده اشکال دوم بود و بعد اول وان این است. اینها امور اعتباری است ما نمیتوانیم درش جاری کنیم. تازه حالا همه این چهار تا اشکال صغروی بود به قاعده الواحد، یعنی همه اینا اشکال صغروی بود. قاعده الواحد اینجا جاش نیست، صغراش نیست، اشکال میذاره اینجا جاری نمیشه، همش اشکال صغروی بود. این فرق بر این است که اشکال کبروی در قاعده الواحد نداشته باشی، یعنی در فلسفه قاعده الواحد رو پذیرفته باشی. و خوبه بعد و محل للکلام خود قاعده الواحد رو مسلم نگیرید در فلسفه، چون بعضی ها موافقت نکردن. تکرار میکنم کل این اشکالات اربعه اشکالات صغروی بود که دو تاش وارد بود دو تا وارد نبود. ولی حذف الى جمعی زاده که قاعده الواحد یه اشکال کبروی هم دارد که آیا واقعا این قاعده مسلم است در فلسفه یا نه این قاعده مسلمه در فلسفه نیست. بعضی ها درباره اون ایراد دارن. تا به اینجا ما نتوانستیم وحدت موضوع رو ثابت کنیم، ولی انشاءالله الرحمن فردا میریم سراغ بیان دیگری، شاید از راه دیگری وحدت موضوع در بسیاری از علوم، نه همه علوم، بتوانیم ثابت بکنیم.